بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 20 متعهد شد که هر گونه اقدام ضروری را برای احیای رشد اقتصادی به عمل آورد. وزیر اطلاع رسانی پاکستان استعفا کرد. حسام بن لادن در یک پیام صوتی جدید از رهبران عرب انتقاد کرد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، مجله شبانگاهی شنبه 24 اسفند ماه 1387 برابر با 14 مارس 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. امیدواریم که هفته خوبی را شروع کرده باشید. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از هانا کاویانی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم.
با سلام. وزرای اقتصاد 20 کشور صنعتی جهان در دومین روز از نشست موسوم به جی 20 در بریتانیا متحد شدند تا برای بازگرداندن رشد اقتصادی تلاش مستمر خود را ادامه دهند. این تعهد در قالب بیانیه‌ای در پایان نشست دو روزه وزرای اقتصادی گروه 20 و بانکداران این گروه مطرح شد. در همین باره الیستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا اعلام کرد که گروه 20 به انجام هر گونه اقدامات ضروری برای احیای رشد اقتصادی متعهد شده است. وی هم چنین افزود وزرای اقتصادی گروه 20 معتقدند که افزایش کمک به صندوق بین المللی پول برای یاری به کشورهای نیازمند ضروری است. نشست اخیر گروه 20 در جنوب بریتانیا دیداری مقدماتی برای نشست سران کشورهای گروه 20 در ماه آوریل آینده 3 هفته دیگر است. در ادامه بحران سیاسی در پاکستان، یکی از اعضای کابینه آن کشور از سمت خود استعفا کرد. خانم شری رحمان وزیر اطلاع رسانی پاکستان پس از آن استعفا کرد که یک شبکه تلویزیونی خصوصی خبر داد تحت فشار دولت است. شبکه تلویزیونی جیو اعلام کرده بود مقام‌های دولتی پاکستان این شبکه را از پوشش اخبار مربوط به اعتراضات منع کردند. از روز پنجشنبه اعتراضات گسترده‌ای در پاکستان علیه دولت آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور آغاز شده است. معترضان خواستاران هستند که قضات برکنار شده به کار خود بازگردند، اما دولت تا کنون این خواسته را نپذیرفته و برگزاری مراسم اعتراض‌آمیز را ممنوع کرده است. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در یک پیام صوتی جدید رهبران میانه رو عرب را به همکاری با غرب برای توطئه علیه مسلمانان متهم کرد. بن لادن در این پیام که توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، عملیات نظامی اخیر اسرائیل به نوار غزه را هولوکاست خواند و گفت که سیاستمداران عرب اقدامهای لازم برای جلوگیری از جنگ را در پیش نگرفتند. منابع رسمی هنوز انتساب پیام پخش شده به اسامه بن لادن را تایید نکردند. و ما به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر، دولت چین دو زندانی سیاسی را پس از گذراندن 8 سال حبس به جرم تلاش برای براندازی آزاد کرده است. گروه حقوق بشر در چین که مقران در نیویورک است اعلام کرد که این دو مرد روز پنجشنبه آزاد شدند. دولت چین 8 سال پیش این دو را پس از انتشار مقالاتی در شبکه اینترنت که در آنها خواستار اصلاحات سیاسی شده بودند بازداشت و زندانی کرد. دو متهم دیگر این پرونده به 10 سال حبس محکوم شدند و همچنان زندانی هستند. به گفته یکی از مقام‌های روسیه، ونزوئلا پیشنهاد کرده است که بمب‌افکن‌های استراتژیک روسی می‌توانند از خاک آن کشور استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ژنرال آناتولی ژیخاروف، رئیس اداره هوانوردی استراتژیک روسیه، گفته است مقام‌های ونزوئلایی پیشنهاد کردند بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه از فرودگاه موجود در جزیره لاورخیلا استفاده کند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. کاهش تولید نفت در حفظ قیمت آن تأثیری دارد. کشورهای عضو اوپک در وین گرد آمدند در تلاش برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت، اما آیا موفق خواهند شد؟ گفتگویی در این باره می شوند.
اوپک دیگه تأثیر اسطوره‌ای و نمادین خودش رو بازار نفت
در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، یکی از مسائل مطرح نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و گرایش احتمالی او به فرد یا جریان است. گفتگوی هم در این مورد می شنوید.
آقای خامنه ای در مقاطع مختلف نارضایتیشون رو از دولت اصلاحات در اون جمهوری
ایران یکی از مسیرهای جدید احتمالی تدارکات آمریکا برای افغانستان خواهد بود. گزارشی در این باره خواهید شنید. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، برای تحمل بیش از یک سال زندان امروز روانه زندان شد. گفتگویی با همسر دکتر فیروزی. و امشب گوگوش در اوکلند بار دیگر برای کنسرتی بروی سن می رود. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک که طی دو روز در وین پایتخت اتریش برگزار می شود، شاید یکی از دشوارترین جلسات اعضای این سازمان در اوضاع فعلی باشد، به خصوص که جهان در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه شده و تقاضا برای نفت پایین رفته است. وزرای نفت کشورهای اوپک نگران کاهش تقاضای نفت به دلیل بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش قیمت نفت و پایین آمدن میزان درآمدها هستند. به همین دلیل کاهش تولید را یکی از راه‌های افزایش قیمت می‌دانند، ولی سیاوش رسام، کارشناس نفت در ایران، عقیده‌ای غیر از این دارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با سیاوش رسام از وی پرسیده است که در نشست وزرای نفت چه محورهایی مورد بحث قرار می‌گیرند. سیاوش رسام:
با توجه به شرایط بحران مالی دنیا و کاهش قیمت نفت، طبیعیه که اوپک دنبال اینه که وضعیت بازار نفت سر و سامانی بده و روند کاهش قیمت رو حالا کنترل کنه. من فکر کنم که خب از اوپک با این دید دارن جمع میشن دور هم دیگه و دنبال مدیریت بازار نفت هست.
اینطور که تحلیلگران ارزیابی میکنن، احتمال کاهش تولید اوپک میره. به نظر شما واقعا ممکن هست که کاهش تولیدی رخ بده؟
ولی به طور کلی یه واقعیتی که مشخص شده اونم اینه که اوپک دیگه تاثیر اسطوره‌ای و نمادین خودش رو تو بازار نفت از دست داده. مثال این ماجرا تقریبا میتونیم بگیم از نشست سپتامبر اوپک تا به امروز تقریبا 4,500,000 بشکه از تولید اوپک کم شده، بدون اینکه تأثیری تو روند کاهش قیمت از 147 دلار تا سقف 40 دلار گذاشته باشه. اینشون میگه که اون تصور یا اون واقعیت تاریخی که وجود داشت اوپک با هر 500,000 بشکه کاهش تولید میتونست بازار کنترل کنه و قیمتا رو توی حدی مثلا تثبیت کنه، اون نقش و اون کارویژه تاریخی خودش از دست داده. این یه واقعیتی که من فکر کنم اول از همه خود اوپکیا باید اذعان داشته باشن و در داخل اوپک اونهایی که دنبال همیشه کاهش تولید برای افزایش قیمت هستن باید به این باور برسن که اوپک نقش استراتژیک خودش داره تو بازار از دست میده. این نقش استراتژیک با این روند، با روند کاهش تولید، میتونه کاهش سهم بازار اوپک که میتونه خطرناک‌تر باشه منجر بشه.
البته گفتین که اوپک نقش کلیدی خودش رو در تعیین قیمت‌ها و اثر گذاشتن بر بازار از دست داده، ولی در عمل شاهد این هستیم که به هر حال بعد از هر اجلاس اوپک نوساناتی در بازار رخ میده و کارشناسان بازار نفت معمولاً خیلی به نشست‌های اوپک اهمیت میدن.
بین دو تا نشست اوپک گذشت تو سپتامبر و جمعه گذشته و تو هر کدومش 1.500 تا 2 میلیون بشکه کاهش تولید دادن. تو صفحه 4,500,000 بشکه اوپک کاهش تولید داشته تو این 6 ماه گذشته، ولی تأثیری نداشته. 4,500,000 بشکه یعنی تقریبا 5% نفت بازار، اگه شما حساب کنید که مثلا تقریبا روزانه 85 میلیون بشکه تقاضا تو بازار وجود داره، این رقم یعنی تقریبا 5% بازار. شما نمیتونید 5% تولید بازار رو کم کنید و 1 دلار 2 دلار تو بازار تاثیر نذارید. معلومه که بحران خیلی جدی‌تر از اینه که اوپکتونه وارد عمل بشه. یعنی شما ببینید توی فضای کلاسیکی که وجود داشت، اقتصادهای دنیا سر رو به رشد بودن، رو به توسعه بودن، اوپک میتونه تو اون بازار نقش آفرینی کنه. الان همه اون ساختارها دچار رکود شدن و به سمت فروپاشی دارن میرن. حالا با این وضعیت اوپک هنوز که هنوز تو اون تصور تاریخی از خودش قرار داره که فکر میکنه میتونه نقش آفرینی کنه، در صورتی که اینطور نیست. یعنی شدت بحران و شدت کاهش توازن انرژی خیلی بیشتر از این حرفاست که اوپکی که در داخلش دو قطب متضاد، قطب کبوترها و بازها را از سالهای سال به طور سنتی با خودش داشته و رویارویایی ایران و عربستان را همیشه با خودش یلدگین کشیده، با این وضعیت نمیتونه به عنوان یک قطب اقتصادی تو بازار نفتتون رو بازی کنه.
نظرات سیاوش رسام، کارشناس نفت در ایران، شنیدی در گفتگو با شاهین بشیری.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
یکی از مسائلی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مطرح می شود نظر آیت الله علی خامنه ای و گرایش احتمالی او به یک جناح یا فرد مشخص است. همزمان با طرح برخی از احتمالات مبنی بر جانبداری رهبر جمهوری اسلامی ایران از یک جناح یا فرد خاص در این انتخابات، برخی از محافل سیاسی در ایران اشاره می کنند که آیت الله خامنه ای تا به حال از هیچ یک از نامزدها یا نامزدهای احتمالی حمایت نکرده و سخنی در این مورد بر زبان نیاورده است. همکارم بهروز کارونی گزارش تهیه کرده است در این باره.
هر روز که زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می شود، گمان زنی ها در مورد نظر آیت الله خامنه ای نسبت به نامزدها و یا کسانی که در صدد اعلام نامزدی خود برای تصدی سمت ریاست جمهوری ایران هستند، افزایش می یابد. با این همه، برخی از تحلیلگران با اشاره به حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در ماه‌های اخیر و به رغم انتقادهای شدیدی که از نتایج منفی این سیاست‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی می‌شود، این گونه ارزیابی می‌کنند که آیت الله خامنه‌ای مخالف پیروزی جناح موسوم به اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده است. در این ارتباط آنان به سخنان آیت الله خامنه‌ای در جمع رئیس و اعضای مجلس خبرگان در روزهای گذشته اشاره می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در تحلیل وضع کنونی ایران گفت در برهه از زمان در همین خیابان‌های تهران عده‌ای مقرز با همراهی عده‌ای از اراذل چند روزی را با چراغ سبزی که از افرادی در رده‌های خاصی از مسئولیت دریافت کرده بودند جولان دادند و در آن برهه ضد انقلاب فعال شده بود، اما اکنون حرکت صحیح و معقول نظام و پیشرفت‌های ایران ضد انقلاب و حامیانش را غرق ناامیدی کرده است. پایان نقل قول. نظر مهدی فتاپور عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان را در این مورد میشنویم.
ایشون خیلی سریع مخالفت خودشون رو با آقای خاتمی و کابینه و افرادی که در دوروبر ایشون بودن اینجا دارن مطرح میکنن و اونها رو کسانی میدونن که مسبب یه سری مثلا آشوب بودن و در واقع از آشوب هم به نظر میاد منظورشون اعتراض دانشجویان روز 18. ولیکن این اولین بار نیست که آقای خامنه ای مواضعی با این مضمون گرفتند. آقای خامنه ای در مقاطع مختلف نارضایتیشون رو از دولت اصلاحات در اون زمان ابراز کردند و موضع مثبتشون رو نسبت به آقای احمدی نژاد و ریاست جمهور کنونی و دولت ایشون، حتی هم می‌دونیم که چند ماه پیش به گونه‌ای صحبت کردن که خیلی آشکار مطرح می‌شد که نه فقط علیه اصلاح طلب‌ها بلکه حتی بین محافظه‌کاران هم آقای احمدی نژاد رو گزینه مثبتی می‌دونن. بنابراین موضع آقای خامنه‌ای در مخالفت با اصلاح طلب‌ها موضع جدیدی نیست و این بار یک بار دیگه این اعلام این مطلب هستش.
تا کنون به جز برخی از افراد مستقل مانند اکبر اعلمی و قاسم شله سعدی، سه تن از سیاستمداران وابسته به جناح موسوم به اصلاح طلب نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. این سه نفر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق، میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر پس از انقلاب سال 1357 و مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی هستند. با این همه تاکنون به رغم گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در مورد ورود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سایر سیاستمداران وابسته به جناح موسوم به اصولگرا صورت گرفته، هنوز کسی نامزدی خود را از این جناح اعلام نکرده است. دلیل این موضوع چنان که در رسانه‌های ایران ذکر شده، اختلاف نظر در میان اعضای این جناح بر سر معرفی یک نامزد و یا چند نامزد است. ضمن آنکه برخی شواهد نشانگر عدم پشتیبانی برخی از گروه‌های اصولگرا از محمود احمدی نژاد است. این در حالی است که برخی از گروه‌های اصلاح طلب از همکنون مواضع خود را اعلام کردند. در این ارتباط آخرین موضع‌گیری در اردوی اصلاح طلبان مربوط به حمایت خانه کارگر از میرحسین موسوی است. از سوی دیگر و همزمان با ابراز نگرانی از سوی اصلاح طلبان در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شمارش آرایان، گروهی تحت عنوان کمیته مستقل مردمی صیانت از آرا توسط جمعی از فعالین سیاسی، صنفی و اجتماعی اعلام موجودیت کرده است. این گروه که هنوز نام اعضایان اعلام نشده، گفته است که بدون وابستگی به احزاب سیاسی تلاش خواهد کرد تا بر روند انتخابات نظارت و به برگزاری سالم آن کمک کند.
گزارشی بود از بهروز کارونی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران و نظر آیت الله خامنه‌ای درباره نامزدهای این انتخابات. و این هم پیام‌های تلفنی دو شنونده گرامی رادیو فردا در مورد آرزوهایشان برای سال آینده.
آرزوی من در سال 88 واقعا اولین آرزوم این که این نظام عوض بشه و از کار برکنار بشن و یه نظامی روی کار بیاد که اولویت اولش مردم باشه. هم کورعلی هستم از تهران.
من جواد علم‌بگی هستم از قزوین. آرزوم اینه که کشور عزیز ما ایران آزادی کامل برقرار بشه و همه ما در آزادی به سر ببریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دوستان، شما هم مهمترین آرزوی خودتون رو برای سال آینده خورشیدی با دیگر شنوندگان در میان بگذارید به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا. اجازه بدید این شماره را دوباره یادآوری کنم: 20420221114113. 20420221114113 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا. و یادآوری میکنم که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخگو نیست. و اما آمریکا در حال بررسی مسیرهای تدارکاتی تازه‌ای برای افغانستان که از روسیه عبور نکند. یکی از این مسیرهای احتمالی میتواند ایران باشد. مسکو که در پی بحران گرجستان همکاری نظامیش با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو به سردی گراییده بود، به تازگی اجازه داده است که از خاک روسیه برای حمله کالا و ملزومات نیروهای ائتلاف در افغانستان استفاده بشود. با این حال، بر اساس برخی گزارش‌ها، آمریکا بیم آن دارد که روسیه در انتقال محموله‌هایی که برای نیروهای ائتلاف در افغانستان فرستاده می‌شوند، محدودیت ایجاد کند. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
دولت اوباما که با نگرش تازه خود به امنیت خاورمیانه، برقراری ثبات در افغانستان و مبارزه با ستیزجویان طالبان را در کانون توجه خود قرار داده، ضمن اعزام تدریجی 17,000 نفر نیروی بیشتر به افغانستان، خواستار مشارکت بیشتر کشورهای عضو ناتو در افغانستان است. روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون به نقل از مقام‌های پنتاگون می‌نویسد: در پی افزایش شمار کمین‌های طالبان علیه کاروان‌های تدارکاتی در تنگه خیبر پاکستان و احتمال از دست رفتن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان، وزارت دفاع آمریکا بررسی راه‌های مواصلاتی تازه را در دستور کار خود قرار داده است. در ماه‌های اخیر کمین‌های طالبان علیه کاروان‌های تدارکاتی به دنبال تشدید نارامی‌ها در پاکستان، سوخت رسانی و تأمین نیازمندی‌های تدارکاتی نیروهای ناتو را با دشواری‌های روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، شماری از کشورهای ناتو نیازمندی‌های تدارکاتی یکان‌های خود در افغانستان را با استفاده از خطوط مواصلاتی روسیه تأمین می‌کنند. همین خبرگزاری به نقل از نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور همکاری‌های بین‌المللی می‌نویسد: راه ترانزیتی روسیه برای ارسال محموله‌های تدارکاتی نیروهای مستقر در افغانستان باز است و روسیه آمادگی دارد تا اثر بخشی این راه ترانزیتی را افزایش دهد. در این رابطه روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد: آمریکا بیم از آن دارد که روسیه در انتقال محموله‌هایی که از طریق این کشور به ازبکستان و تاجیکستان و در نهایت به افغانستان ارسال می شود، محدودیت ایجاد کند. به نوشته همین روزنامه، طراحان نظامی وزارت دفاع آمریکا و ناتو همه راه‌های تدارکاتی ممکن را بررسی کردند و یکی از این راه‌ها بندر چابهار در دریای عمان است که می توان از طریق آن محموله‌های تدارکاتی را پس از عبور از ایران و استفاده از جاده تازه‌ای که هند در غرب افغانستان ساخته و به زرنج در مرز ایران منتهی می‌شود، به نیروهای ائتلاف رساند. به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، مسیر چابهار به غرب افغانستان کوتاه‌تر از مسیر تدارکاتی نیروهای ائتلاف از طریق پاکستان است. ماه گذشته جنرال جان کرادک، فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا و فرمانده کل ناتو، طی پیشنهادی اظهار داشت مسیر تدارکاتی ایران به افغانستان میتواند از سوی کشورهای عضو ناتو که با ایران رابطه دارند مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، که هفته گذشته به اروپا سفر کرده بود، در بروکسل گفت از ایران دعوت خواهد شد که در کنفرانس افغانستان شرکت کند.
آمریکا در حال بررسی مسیر تدارکاتی تازه‌ای برای افغانستان است. ایران هم می‌تواند یکی از این مسیرها باشد. گزارشی بود از حسین آریان. به زمینه دیگر می‌رویم. باز هم نقض حقوق بشر در ایران. روز شنبه دکتر حسام فیروزی برای تحمل بیش از یک سال حبس روانه زندان اوین شد. دکتر فیروزی پزشک معالج و معتمد تعدادی از سرشناس‌ترین زندانیان سیاسی ایران بوده است، از جمله احمد باطبی فعال دانشجویی، اکبر گنجی روزنامه‌نگار، اکبر محمدی فعال دانشجویی که در زندان درگذشت و آیت الله بروجردی روحانی ناراضی از نظام فعلی ایران. مجازات زندان آقای فیروزی سال گذشته به اتهام آنچه اختفای زندانی فراری خوانده شد به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود. مقصود از زندانی فراری در این حکم احمد باطبی فعال دانشجویی است که در آن دوران از بیماران تحت نظر دکتر فیروزی بود. مهتاب بردبار همسر حسام فیروزی ساعتی پس از همراهی او تا زندان اوین در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا چگونگی اجرای مجازات پس از یک سال را چنین تشریح کرده است.
دکتر فیروزی نزدیک یک سال پیش حکمش رو به ما ابلاغ کردن، یعنی در واقع ابلاغ که نه، ابلاغ کسی که نه، من رفتم دادگاه، خود دکتر نیومدن، رفتم اونجا حکم رو به من دادن و چند بارم احضاری دادن و گفتن که بالاخره دکتر باید بیاد و بره این زندان رو بکشه.
یعنی الان که خودشونو معرفی کردم به خاطر احضاریه دادگاه بوده؟
نه خیر، یک سال پیش احضاریه و احضاریه دادن، منتها دکتر بنا به دلایلی این مدت نمیتونستن برن، میمدن اگر معرفی نمیکرد خودش رو، باید میمدن و میبودنش. کما این که حدود یک ماه پیش که من برای تعویض وثیقه‌ای که ما برای دکتر گذاشته بودیم برای این مدت که بیرون بود، وقتی به دادگاه مراجعه کردم وثیقه رو داشتن به اجرا میذاشتن که دیگه ما سریع اقدام کردیم و وثیقه رو عوض کردیم.
خانم بردبار، حکمی که دادن با آقای فیروزی چقدره؟
حکم دکتر فیروزی الان 15 ماه نیم هست، یک سال و 3 ماه و نیم.
بعد به چه اتهامی دقیقاً؟
اتهام هم یکی اختفای زندانی فراری
که برمیگرده به مسئله احمد باطبی فعال دانشجویی، درسته؟
درسته. آقای باطبی هست.
خب همینطور بوده خانم بردبار؟
والا اختفای زندانی فراری که من فکر میکنم که باید اول تعریفمون ببینیم خود مثلا قانون این کشور زندانی فراری رو به چه صورت تعریف کرده. زندانی که در این سیستم امنیتی کاملا تحت کنترل هست و وقتی که تصمیم میگیرن که بگیرن و ظرف یک ساعت میگیرن و میبرنش و کاملا از همه جا اطلاع دارن که این به چه صورت بیرون بوده، مرخصیاشو میرفته تمدید میکرده و این در واقع دوران مرخصیش رو میگذرونده آقای باطبی، من نمیدونم بر چه اساسی تعریف کردن که ایشون زندانی فراری بوده و اینکه برای درمان چون ما به هر حال دوستان خانوادگی بودیم و با هم رفت و آمد داشتیم.
اگه اشتباه نکرده باشم در اون دوره دکتر فیروزی پزشک معالج آقای باطبی بود که توی زندان بود، درسته؟
بله، من همین رو می‌خواستم بگم. بنا به هر حال سوابق دوستی همچنین به دلیل پزشک بودن دکتر فیروزی و تعهد سوگندنامه‌ای که اینا در پایان درسشون می‌خورن که بیمار رو بدون در نظر گرفتن شخصیت، محکومیت یا هر گونه جرم یا اتهامی که داره یا هر چی فقط به حکم انسانیت اون رو درمان میکنن. در حال آقای باطبی هم دوست ما بودن و منزل ما تشریف آوردن و تحت درمان قرار گرفتن و به هر صورت همین موضوع باعث شد که این اتهام رو به دکتر فیروزی نسبت بدن.
خب اتهام دیگه هم دارن آقای فیروزی؟
اتهامات دیگه به صورت خیلی کلی هست که تشکیل سازمان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و غیره.
خب دلیلشو گفتن که چرا این اتهامات وارد شده؟
نه چیزی ذکر نکردن، ولی خب به هر صورت اینطور هست دیگه.
روند دادرسی چطوری بوده خانم بردبار؟ وکیل داشتن آقای فیروزی؟
بله، وکیل دکتر آقای بهرامیان بودن. خب برحال ما ایشون هم بسیار سپاسگزار هستیم که فعالیت های خودشون رو انجام دادن. منتها حکایت سر این هست که اینجا وقتی که یک اتهامی به یک نفر نسبت داده میشه که در خصوص مسائل امنیتی، حالا به قول خودشون، اینها در واقع اتهاماتی هست که حکمش کاملا مشخص هست و به صورت نسبی میشه گفت که واقعا این احکام قابل تغییر نیست. خب روی دیمه حکم دادگاه بدوی اعتراض گذاشتیم، حکم به تجدید نظر، به دادگاه تجدید نظر رفت و در واقع باید گفت به دادگاه تایید نظر رفت و خب طبق پیشبینی حکم تایید شد و قرار بود که به اجرا در بیاد که به هر حال به اجرا در اومدنش بنا به دلایلی یک سال به تعویق افتاد. تا در نهایت امروز دکتر خودشون رو معرفی کردن.
خب خانم بردبار، گفتید همین الان از زندان برگشتید خونه، درسته؟
بله بله.
میخواستم بدونم که آقای فیروزی از لحاظ روحی و جسمی در چه وضعیتی بودن وقتی که داشتن میرفتن زندان؟
دکتر فیروزی حالش بسیار خوبه، بسیار با روحیه، بسیار خوب، وضعیت جسمش هم بسیار خوبه. چون به هر صورت آدمی که توی یه راه قدم میذاره طبیعتاً تمام سختی های اون راه رو به جون خودش میخره. گرچه که من فکر میکنم که اینها سختی نیست، در واقع فقط یک تجربه ای هست که توی زندگی برای انسان اتفاق میفته و فقط باعث میشه که انسان پخته تر بشه و توی راهش ثابت قدم تر گام برداره. که شیخ عجل هم میگن که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
اظهارات خانم مهتا بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی را شنیدید در گفتگو با نیوشا بغراتی. و حالا به کالیفرنیا می رویم. به مناسبت کنسرت گوگوش امشب در اوتلند، روزنامه آمریکایی سان فرانسیسکو کرونیکل گزارشی دارد درباره گوگوش. گزارشی که از یک مهمانی جشن تولد در تهران شروع می شود، حدود 4 دهه پیش. الهی روانشاد.
سان فرانسیسکو کرونیکل می نویسد زمان این ضیافت دهه 1970 در ایران است، وقتی که محمد رضا پهلوی که پادشاهیش آماج حملات بود، جشن تولدی پر رونق را برای فرزند ارشدش رضا پهلوی ترتیب داد و از هیچ هزینه‌ای دریغ نشد. و به همین سبب گوگوش نیز در کنار رضای نوجوان و بسیاری از میهمانان شیک و آلامادش حضور داشت. سان فرانسیسکو کرونیکل می نویسد گوگوش نه در زمان اجرای برنامه می دانست که از او فیلم برداری می شد و نه حتی می توانست پیش بینی کند که 3 دهه دیرتر یک نفر قسمتی از این فیلم را بر سایت یوتیوب قرار خواهد داد، جایی که کاربران تا کنون 220,000 بار این تکه فیلم را دیدند. سان فرانسیسکو کرونیکل درباره فیلم و سپس درباره شاه ایران و خانواده اش از قول گوگوش می نویسد: وقتی که ویدیو را دیدم خیلی احساساتی شدم، چرا که من خانواده سلطنتی را می دیدم، عاشقشان بودم و دلم برایشان تنگ شده. نویسنده مقاله در ادامه می نویسد احساسات نیروی محرکه گوگوش و هنرش است. ترانه هایش مالامال از عشق، درد و دیگر احساسات پیچیده است که تنها یک نفر مثل او می تواند روی صحنه به نمایش بگذارد.
هر بهانه از تو روشن، از تو روشن، ای که حرفای قشنگت
در ادامه مقاله آمده است که گوگوش در رژیم شاه هم به عنوان یک خواننده با صدای پرجاذبه و هم به عنوان زنی خوش سلیقه و صاحب سبک در مد، چهره موسیقی پاپ ایران بود، چرا که جماعت عشاقش از هر مدل مو یا لباسش پیروی می‌کردند. اما بعد از پیروزی انقلاب، مقامات مذهبی تهران گوگوش و دیگر خوانندگان را از اجرای برنامه باز داشتند. سان فرانسیسکو کرونیکل می نویسد گوگوش سرانجام در سال 2000، 9 سال پیش، اجازه یافت ایران را ترک کند. او نخست در تورنتو در کانادا و سپس در لس آنجلس در آمریکا مأوا گرفت و می افزاید به شکرانه وجود تلویزیون های ماهواری اجراهای جدید او، مثل آنچه او امروز شنبه در اوکلند خواهد داشت، در ایران نیز قابل مشاهده خواهد بود. اما به رغم این، گوگوش میگوید از ترس دستگیر شدن شاید هرگز به زادگاهش باز نگردد. او به سان فرانسیسکو کرونیکل میگوید نمیتوانم بروم، به خاطر آنگونه که فکر میکنم، میخوانم و اجرا میکنم نمیتوانم بروم. کنسرت امشب او سرآغاز توری است که گوگوش را 5 روز دیگر راهی اجرای برنامه در دبی خواهد کرد. سان فرانسیسکو کرونیکل می نویسد گوگوش که به 60 سالگی نزدیک می شود، با موهای بلوند مرلین مونرویش همچنان شکل یک مدل است و صدای روان و پرقدرت خود را نیز دارد. او در مورد کنسرت امشبش در اوکلند دچار استرس است، اما می گوید من همیشه عصبی هستم، این به من کمک می کند، هیجان به من قدرت می دهد. نویسنده مقاله به این نکته اشاره دارد که هیجان واگیردار و مصری است، آنچنان که در جشن تولد وارث شاه، پسر نوجوان حتی با ترانه‌های اصیل‌تر گوگوش نیز سر خود را به این سو آن سو تکان می‌داد و فرح پهلوی نیز پایش را با ضرباهنگ تکان می‌داد. سان فرانسیسکو کرونیکل در پایان می‌نویسد شاه که در سال 1980 درگذشت و رضا پهلوی نیز اکنون مرد میانسالی با موهای خاکستری و پدر 3 فرزند ساکن مریلند است و این تنها گوگوش است که به نظر می‌رسد ورای زمان باشد.
متشکرم. خدایا متشکرم.
ما به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. برایتان شب خوبی آرزو می‌کنیم.